بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خاتمه فصل اول میرسیم به تنبیه سوم و اون چی که علامه در این تنبیه آورده از یه جهت حائز اهمیت بسیار و قابل دقت زیادی هست. ایاتون باشه ابتدای همین مرحله عرض کردیم یه پرسش اینه که امکان، وجوب و امتناع آیا بحثی منطقی هستن، مفاهیم منطقی هستن یا مفاهیمی فلسفی هستن. الان تقریبا جاش هستش که اینجا یه اشاره‌ای به این بحث بشه. وجوب، امکان و امتناع آیا مفاهیم معقول ثانی منطقی هستند و در منطق باید بحث بشن یا اینها معقول‌های ثانی فلسفی هستند و جزء بحث‌های فلسفی. می‌دونید که هم منطق راجع به این سه بحث کرده و هم فلسفه راجع به این سه بحث کرده. بالاخره اینا جزء کدوم دسته از مباحث هستند؟ مباحث منطقی یا مباحث فلسفی؟ در پاسخ به این سوال صدر المتعلهین در جلد اول اسفار صفحه 91 یک پاسخی میده که این پاسخ رو تقریبا همه پیروانش تا الان تکرار کردن. پاسخی که صدر المتعلهین به این سوال میده این هستش که اساسا بحث از وجوب و امکان و امتناع یک بحث منطقیه، راجع به همه گزاره‌ها جریان داره، چه حلیه بسیطه، چه حلیه مرکبه و یا اقسام گزاره‌های دیگه که البته اون خودش یک بحث خاصی می‌طرفه که دایرهش تا کدوم سنت از قضایا رو می‌گیره. در اصل این یک بحث منطقیه، فن میزان ازش بحث می‌کنه. ولیکن چون فیلسوف در ارتباط با وجود اشیا و عدم اونها بحث و گفتگو داره، لذا بخشی از این گزاره ها که منظور همون حلیه های بسیطه هستش، در حلیه های بسیطه ما چیکار میکنیم؟ راجب وجود و عدم اشیا قضاوت میکنیم، میگیم انسان هست یا فلان چیز نیست، راجب هست و نیست اشیا سخن میگیم در حلیه بسیطه. فیلسوف چون از وجود و عدم اشیا بحث میکنه، بخشی از گزاره هایی رو که اهل منطق در کتاب های منطقی به نحو مطلق در همه انواع گزاره ها بحث میکنن، بخشی از اون رو جدا میکنه و مورد مطالعه و مباحثه فلسفی خودش قرار میده. و اون بخش هم چیه؟ و اون بخش هم همون حدیه های بسیطه هست. این فرمایش رو صدر المتعلهین در اسفار جلد اول صفحه 91 داشتن. بعدن این فرمایش در سخن پیروان ایشون هم ادامه پیدا کرده. مثلا از جمله مواردی که خدمتتون عرض بکنم، شیخ مطهری در جلد سوم شرح مبسوط صفحه 11 و 12 هرچند بحث‌های دقیق‌تری رو نسبت به دیگران ارائه داده، ولی در نهایت همین تحلیل رو ارائه کرده و قبول کرده. و مثلا اگر تعلیقه حضرت الله مصباح رو صفحه 71 نگاه بفرمایید، ایشون خیلی به صراحت بیشتر این معنا رو روش تاکید کرده که اینا همش مفاهیم منطقیه و فیلسوف فقط بخشی از این مباحث رو آریه گرفته. این لفظ خیلی یستعی رو منها، آریه گرفته بخشی از اینها رو که محلی بسیطه باشه به تناسب‌های موضوع خودش که وجود هستش، بخشی از این که حلیه بسیطه باشه رو آریه گرفته و راجع به او بحث میکنه. الان هم علامه طباطبایی در اینجا همین تنبیهی که میخونیم تقریبا همین جواب رو ارائه کرده، یعنی فقط فیلسوف در ارتباط با گزاره‌هایی که حلیه بسیطه هستش این مسئله مواد ثلاث رو که البته دو تا از اونهاست، مواد ثلاث که به لحاظ مقسم خارجی دوتا میشه، یعنی وجوب و امکان، راجع به او پیاده میکنه. اصل بحث یه بحث منطقی هستش، همه گزاره ها و قضایا رو میگیره، اون تا اونایی رو که ویژه حلیه های بسیطه هست فیلسوف ازش بحث میکنه. این فرمایش است که الان علامه طباطبایی در این تنبیه هم مطرح می‌فرماند. اما از جهتی وقتی انسان تأمل می‌کنه مطابق همین فرمایشاتی خود این آقایون دارن، این پاسخ پاسخ قانع کننده و پذیرفتنی نیست، چون معنا نداره که یه بحثی هم منطقی باشه و هم فلسفی باشه ولو تو یک جزء مشترک باشه. حتی یک مسئله معنا نداره که هم منطقی از اون مسئله بحث بکنه هم فیلسوف ازش بحث بکنه، مگر اینکه بگیم اصل بحث منطقیه، فیلسوف استطرادن ازش بحث میکنه، یا اصل بحث فلسفیه، منطقی استدرادن نباید بحث بکنه ولی به تناسبی به خاطر نیازی که داره بحث میکنه. ولی نمیتونیم یک مسئله را با یک موضوع با یک محمول هم بحث فلسفی بدونیم و هم بحث منطقی تلقی بکنیم. مضاف بر این که ما مطابق آنچه را که پیشتر هم عرض کردیم و دوستان هم میدونن، خب منطقی از معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه، فیلسوف از معقولات ثانیه فلسفی بحث میکنه. بالاخره سوال ما اینه که وجوب و امکان و امتناع اینا مفاهیم معقول ثانیه منطقی هستن یا معقول ثانیه فلسفی هستن؟ منطقی شما میگید که از وجوب و امکان و امتناع در تمام گزاره ها، هم حلیه بسیطه هم غیر حلیه بسیطه، همه جا بحث میکنه. ولی فیلسوف فقط از این بخش بحث میکنه، این کار رو حل نمیکنه. وقتی شما نسبت رو عموم و خصوص مطلق میکنید، یعنی در بخشی از مباحث منطقی و فلسفی مشترکاً دارن بحث میکنن و اونم حلیه های بسیطه هستش، لذا این پاسخ پاسخ قانع کننده نمیتونه باشه. حالا به نحو گذرا و به اجمال اگه بخوایم عرض بکنیم، حل قضیه که از کلمات خود این آیون در جای دیگه استفاده میشه، منتها وقتی این سوال در بزنگاش تر میشه این جواب رو مطرح نمیکنن. حل قضیه در ارتباط با دو واژه جهات و مواد نهفته شده. قبلا هم عرض کردیم که وجوب و امکان و امتناع را با اصطلاحات مختلفی بهش اشاره میکنن. مثلا یه وقتی میگن جهات، یه وقتی میگن مواد، یه وقتی میگن عناصر، یه وقتی میگن اصول الکیفیات. اسمهای متعددی برش اطلاق شده ولی این اسمها دقتهای خوبی درش به عمل اومده. حالا در هر صورت این دو تعریف برای ما واضحه که هر وقت ما مسئله جهات رو مطرح بکنیم، بحث قضیه به ماهی قضیه و اجزای قضیه مطرح است. ببینید اگر منطقی از امکان و وجوب و امتناع حرف میزنه، اصلا کاری به واقعیت نفس الامری اینها نداره. منطقی بحثش راجع به قضیه به ماهی قضیه است، اجزای قضیه به ماهی اجزای قضیه مورد مطالعه اوست، داره کالب و شکافی میکنه اجزای قضیه را. مثلا میگه موضوع، محمول، نسبت، حالا و کیفیت این نسبت. اگر این کیفیت نسبت ذکر بشه میگه قضیه موجهه هست، یعنی جهت داره. اما اگر جهت درش ذکر نشه میگه قضیه غیر موجهه هست، جهت توش ذکر نشده. اما کاری با محتواها نداره. ولی فیلسوف اگر راجع به اینها بحث میکنه، نه از منظر خود این مثلا زیدون موجودون بل امکان، کاری با این بل امکان نداره که بگیم جهت تو قضیه ذکر شده پس قضیه موجهه هستش، اگر ذکر نشه بگیم موجهه نیستش. فیلسوف اگر بحث میکنه از وجوب و امکان و امتناع به ما انها موادون بحث میکنه. مواد، اصطلاح مواد اشاره به چی بود؟ اصطلاح مواد اشاره به همین وجوب و امکان و امتناع بود، اون وقتی که به لحاظ واقع سنجیده میشه. لذا گفته میشه هیچ قضیه ای از ماده خالی نیست، ولی ممکنه که از جهت خالی باشه. قضیه ممکنه توش جهت باشه، ممکنه توش جهت نباشه، اما هیچ قضیه ای از ماده خالی نیست، چون ماده بحث نفس الامره. در نفس الامر بالاخره نسبت یک شیء با شیء دیگر یا نسبت وجوبی هست یا نسبت امکانی هست. حالا اگه بحث امتناع همون بحثایی که داشتیم، در هر صورت فیلسوف از اینا بحث میکنه از اون جهت که منظرش منظر واقعیته. پس ببینید با توجه به این اختلاف جهت، یعنی امکان و امتناع و وجوب، اگر از منظر ظاهری، از جنبه حاکویت، از جنبه این که جزء قضیه هست مد نظر قرار بگیره، بحثیست منطقی. اما اگر از جهت نفس الامری واقعیت تکوینی مد نظر قرار بگیریم، میگیم بحث فلسفی. پس اساساً بحث منطقی و بحث فلسفی در بحث امکان و امکان و امتناع و وجود کاملاً از همدیگر متمایز است و متباینه، چون وقتی جهت عوض شد، وقتی یک چیز از دو منظر مختلف نگاه شد، این میتواند در دو علم مختلف که هر علمی از یک جهتی بحث میکنه مد نظر قرار بگیره. خب در فلسفه اونجا که موضوع فلسفه بحث میشه اینا گفته شده، شما یک چیز رو میتونید از منظرهای مختلف نگاه بکنید، از هر منظری میتواند موضوع یک علم قرار بگیرد. این به معنی این نیست که چند تا علم از یک چیز دارن بحث میکنن، اتفاقا اینا چند چیز مختلف هستن. مثلا راجع به جسم انسان هم طبیعی بحث میکنه هم فیلسوف بحث میکنه، اما جهتشون فرق میکنه. فیلسوف اگر از جسم انسان بحث میکنه از یک منظره، طبیعی وقتی از جسم انسان بحث میکنه از یک منظر خاصه، فیزیکدان اگه بحث میکنه از یک منظر خاصه، شیمیدان اگه بحث میکنه از یک منظر خاصه، طبیب اگر بحث میکنه از یک منظر خاصه. اینو معنی اختلاط علوم در مسائل نیست. ما وقتی میگیم علوم اختلافشون به موضوعاتشونه، اختلاف موضوع به حسب جهاته. گاهی وقت اختلاف آنچنان شدیده که موضوعها مختلف میشه، گاهی وقت اختلاف موضوعات به اختلاف جهاته، و اینم واقعا اختلاف موضوعه و مباحث و مسائل رو میتونه تمییز بده. بنابراین منطقی از اینا بحث میکنه به ما انها جهاتان، این اجزای قضیه. فیلسوف از اینا بحث میکنه از اون جهت که اینا موادن. مضاف بر این که اون چی که از جواب ملا صدرا و پیروان صدرا تا علامه طباطبایی برمیاد اینه که مواد ثلاث انحصار داره به حلیه های بسیطه، در حالی که واقعیت این نیستش. اتفاقا غیر از اون صفحه 91 که آدرس دادیم، در خود اون صفحه 91 جلد اول اسفار یک قرینه وجود داره، مضاف بر اون چندین شاهد دیگر تصریحی با تأکید و با توضیح و تحلیل از صدر و متعلین داریم که ایشون موتن مواد ثلاث را اعم میداند، در مطلق وجود پیاده میکنه، خواه وجود محمولی باشه خواه وجود رابط باشه. وجود رابط در حلیه های مرکبه میاد، وجود محمولی و نفسی در حلیه های بسیطه میاد. فیلسوف از وجود بحث میکنه، خواه وجود رابط باشد خواه وجود محمولی باشه. لذا محل جریان مواد ثلاث اعم است از حلیه های بسیطه و حلیه های مرکبه. گرچه متبادر الى ذهن در مباحث فلسفی هر وقت بحث مواد ثلاث پیش میاد، ذهن میره به طرف حلیه های بسیطه. مثلا همین مواردی که تو بدایه نهایی از اول که بحث شروع میکنن میگن اگه ما یه شی داشته باشیم، وجود رو با او بسنجیم، عدم رو با او بسنجیم، نسبت های مختلف پدید میاد، که مثال ها میره بیشتر به طرف حلیه های بسیطه. ولی حالا اگر بحث مفصل ده بود عرض میکردم که بعضی ها، یعنی قدما وقتی راجع مواد ثلاث بحث میکردن، اونها میگفتن مواد ثلاث کیفیات وجود رابطه، وجود رابط فقط تو حلیه مرکب است، و اتفاقا اونها میگفتن که مواد ثلاث فقط تو حلیه مرکبه است. از یک جهت دیگر ما تو کلمات نهایون میبینیم به نحو شایع و گسترده مواد ثلاث رو که استفاده میکنن تو حلیه بسیطه استفاده میکنن. حقیقت امر اینه، خودش یک موضوع یک جلسه بحثه، حقیقت امر این استش مطابق بیانات خود ملا صدرا که فیلسوف از وجود بحث میکنه، اعم از این که وجود محمولی باشه یا رابط باشه. بنابراین موتن جریان مواد ثلاث از منظر فیلسوف مطلقه، هم حلیه های بسیطه است هم حلیه های مرکبه، اما از جهت واقعی از جهت تکوینی داره بحث میکنه. منطقی هم از همه این گزارها بحث میکنه، فیلسوف هم از همه این گزارها بحث میکنه، نه فقط قسمت بسیطهش. ولی با این حال هیچ ربطی بحثایی رو که منطق راجع به این مواد ثلاث انجام میده، هیچ ربطی به بحثایی رو که فیلسوف از این مواد ثلاث بحث میکنه نداره. فیلسوف از منظر مواد بحث میکنه و منطقی از منظر جهات اونا رو مورد مطالعه قرار میده. حالا این تنبیه رو عرض بکنیم، حالا این بحثای پیرامونی رو هم داشته باشیم.
امکان میشه دیگه، یعنی امکان معقول ثانی فلسفیه، هم
حالا همین میخوام، نه دیگه همین میخوام بگیم، اگر از منظر جزء قضیه بودن مورد مطالعه قرار بگیره، این دیگه معقول ثانی فلسفی نیست، میشه معقول ثانی منطقی. امکان اون وقتی معقول ثانی فلسفی هستش که از چه جهت مورد توجه قرار بگیره؟ از منظر اینکه نسبت واقعی یک شی رو با وجود و عدم داره مقایسه میکنه و میسنجه. از اون جهت معقول ثانی فلسفیه. اما از این جهت که جزئی از اجزای قضیه هست یا جزئی از اجزای قضیه نیست، این یک امر ذهنیه. توجه کردید؟ این میشه جزء معقول‌های ثانی منطقی. پس بنابراین امکان و وجوب و امتناعی که تو منطق بحث میکنیم با امکان و وجوب و امکان و وجوب و امتناعی که تو فلسفه بحث میکنیم با هم کاملا متفاوت هستش، از این منظر که یکی حاکیه و دیگری محکی. یه نظر دیگری هم در این ارتباط داده شده، صاحب مواقف از متکلمین گفته، گفته اینا مشترک لفظی هستن. اما اون بحثی که اون آقا مطرح کرده و مورد نقد ملا صدر قرار گرفته، نقد صدر درسته، اون بحثی که اون آقا پیاده کرده صحیح نیست. حالا ممکن است اصفار نگاه بفرمایید، ولی اونچرا که الان ما مورد بحث قرار دادیم یک نوع اشتراک لفظی میسازه، یعنی امکان، منتها اشتراک لفظی به این معنا که یکی لفظ است و یکی معنا. فیلسوف از معنا و محتوای تکوینی بحث میکنه، ولی منطقی راجع به همین خود امکان که در قضیه بیاید یا نیاید از این منظر بحث میکنه. اصلا برای منطقی فرق نداره شما بگید الله تعالی موجود بل امکان الخاص، هیچ تفاوتی براش نداره. میگه این قضیه موجه است و جهتش هم چیه؟ جهت امکان خاص هستش. کاری نداره به این که حالا واقعیت این گونه هست نیست، استدلال بکنه، با اینها کاری نداره. منطقی داره صورت یک قضیه را از منظر اجزاش مورد بررسی و در واقع دقت قرار میده. قسمت از عبارت باز هستم خدمتتون. این قسمت از عبارت رو بخونیم. تنبیهون آخر، یا تنبیهون آخر، اینجا میشه تنبیهون آخر هم بگیم. تنبیهون آخر الجهات و الثلاث المذکوره. الان علامه با لفظ جهات شروع کرده، از یه جهت خوبه، ولی وقتی جدا میکنه بحثای فلسفی رو، اونجا همون حرفی که ملا صدرا و دیگران زدن، علامه هم همون حرف رو میزنه. الجهات الثلاث المذکوره لا تختص بالغذای التي محمول حل وجود. جهات سگانه ای رو که مورد بحث قرار گرفتن اختصاص نداره به غذایایی که محمولش وجود باشه. یعنی چی؟ یعنی اختصاصی به حلیه های بسیطه نداره. بل تتخلل واحدت منها بین ای مفهوم مفروض نسب الى ای موضوع مفروض، بلکه وسط قرار میگیره یکی از این جهات های سگانه، مثلا امکان یا امتناع یا وجوب، بین هر محمولی که فرض بشود، که این محمول مفروض رو شما نسبت بدهید به هر موضوعی رو که در نظر بگیرید. عبارت اینجا میشه الان ما بحث بدیم، ولی در درجه اول به قرینه سطر قبلی، یعنی حلیه های مرکبه هم شامل میشه. چون میدونید وقتی حلیه مرکبه بیاد، محمول ها انواع محمول ها میتونه باشه، موضوع هم انواع موضوع ها میتونه باشه، ولی فقط اونجا وجود رابط تحقق داره، وجود محمول نیست. در حلیه بسیطه محمول همیشه یک چیزه، اونم وجود یا عدم، ولی در حلیه مرکبه محمول میتونه انواع محمولا در نظر گرفته بشه. تو حلیه بسیطه هر موضوعی رو شما میتونید در نظر بگیرید، ولی محمول واحده. ولی تو حلیه مرکبه هر موضوعی رو میتونید لحاظ کنید با هر محمولی. ولی اگر جای بحث ما بود، یعنی اینجا میخواستیم تفصیل بدیم، میگفتیم آیا علامه الان با این عبارت میخواد حتی فرض کنید مثلا بحث مواد ثلاث را تو سوالب هم راه بده؟ آیا تو حمل اولی هم میخواد راه بده؟ آیا در حملهای رو که محمولش من صمیمه هستش هم میخواد راه بده؟ اینا همه سوالاتیست که در این بحث وجود داره، در جای خودش باید تفصیل بدیم. ولیکن علامه الان به قرینه سطر بالا به نظر میرسه که فقط بحث حلیات مرکبه رو مطرح میکنه، یعنی مواد ثلاث، وجوب، امکان و امتناع منحصر به آمدنش در حلیه های بسیطه نیست، بلکه در حلیه های مرکبه که علاوه بر انواع موضوع میتواند انواع محمول قرار بگیره، هم مواد ثلاث در اونجا هم جاری هستش. خب تا اینجا باشه. غیر ان الفلسفه، کلمه جهات رو داشته باشید، گسترشش به همه موضوعات داشته باشید، اینا مباحثی هست که تو منطق مطرح است. یعنی به قرینه همین کلمه غیر ان الفلسفه در میاریم. حالا زن پیش زمینه شو در کلمات صدر و دیگران هم فضا رو واضح میکنه. غیر ان الفلسفه لا تتعرض منها الا بما یا لما يتخلل بین الوجود و عوارضه الذاتیه لکون موضوعها الموجود بما هو موجود. لکن فلسفه از همه گزاره ها بحث نمی کنه، فقط از حیطه خاصی از این گزاره ها بحث می کنه که حالا توضیحی که الله میده یعنی فقط در قضایای بسیطه و حلیه‌های بسیطه جریان پیدا میکنه که موضوعش موجوده. چرا؟ چون فلسفه اساسا راجع به موجود بحث میکنه. چون فلسفه راجع به موجود بحث میکنه، اون گزاره‌هایی که هر محمولی در نظر گرفته بشه مورد مطالعه اون نیست، بلکه گزاره‌هایی که فقط محمولش وجود باشه مورد طرح و بررسی او است. غیر ان الفلسفه لا تتعرض منها الا، اینو نگاه بکنید، یعنی دایره وسیع رو منطق بحث میکنه، از یه گوشش کی بحث میکنه؟ فیلسوف بحث میکنه. غیر ان الفلسفه الا، اینکه فلسفه متعرض همه قضايا نمیشه. بله متعرض همه قضايا منطق میشه، ولی فلسفه متعرض همه قضايا از منظر بحث ما. بحث ما چیه؟ مواد ثلاث، این وجوب و امکان و امتناع. الا اینکه فلسفه متعرض همه این گزاره‌ها نمیشه، الا به ما یتخلل، الا اینکه تعرض میکنه به چی؟ به ما، یعنی به اون امکان و وجوب و امتناعی که یتخلل بین الوجود و عوارض ذاتیه. منظور از عوارض ذاتیه در اینجا ماهیت هستش و تعبیر جالبی نیست که الله اینجا به کار برده، پیچیدگی‌هایی در این عبارت اومده، اما اساسی همینجوری معنا کردم و همینجوری معناش همین هست. تو حلیه بسیطه شما موضوع رو ماهیت قرار میدید، یکی از ماهیات، و بعد چیکار میکنید؟ وجود رو برایش حمل میکنید. الا به ما یتخلل بین الوجود و عوارض ذاتی. اگر ظاهر این عبارت رو بگیریم، ظاهر این عبارت رو بگیریم، معناش این خواهد بود که مواد ثلاث فقط در کجا پیاده میشه؟ در وجود و محمولهای ثانی فلسفی که بر وجود مترتب میشه، مثل چی؟ وحدت، فعلیت و امثال اینها، یا اون ماهیتی که معقول ثانی فلسفی جز عوارض ذاتی وجود حساب میشه، و این ما رو دچار دردسر میکنه. منتها عوارض ذاتی حتی ماهیت های خاص رو هم میگیره. الان مثلا ماهیت انسان، ماهیت بقر، اینا هم جز عوارض ذاتی وجود هستن، اما وقتی گزاره تشکیل میدیم مسئله چی میشه؟ برعکس میشه، یعنی موضوع رو اون ماهیته قرار میدیم، وجود رو معمولش در نظر میگیریم. حالا فقط مواد ثلاثی که متخلل بین وجود به عنوان محمول و ماهیت خاص به عنوان موضوع لحاظ میشود، اینجا هستش که مواد ثلاث راه پیدا میکنه. الا به ما یتخلل بین الوجود و عوارضه ذاتیه. من اینجا نوشتم ایل ماهیت الموضوع، این ماهیتی که موضوع قرار بگیره و وجود برش هم بشود. لکون موضوعها، چرا؟ چرا فلسفه فقط از حلیه های بسیطه حرف میزنه؟ چون اساسا موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده. چون موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده، فقط باید از حلیه بسیطه بحث بکنه که وجود اشیا را مورد مطالعه قرار میده. عرض کردیم که این اون چرا که در اینجا آمده از جهاتی مورد ملاحظه و بررسی هستش. یکیش این هستش که اصلا این حرف نادرسته که بگیم از همش منطقی بحث میکنه، از گوشش فلسفی بحث میکنه، این اصلا معنا نداره اگر ظاهر حرف رو بگیریم، مگر اینکه باز توجیهاتی بکنیم. و اشکال دیگه این هستش که ظاهر این عبارت ها مواد ثلاث رو از منظر فیلسوف داره منحصر میکنه به کجا؟ منحصر میکنه به حلیه های بسیطه، در حالی که صدر متعلم، مثلا اگر دوستان جلد اول اسفار صفحه فکر کنم صفحه 327-89 اینجا باشه، اگر اونجا نگاه بکنن ایشون همین بحث رو مطرح کرده که آیا مواد ثلاث منحصر به حلیه‌های بسیطه است یا در حلیه‌های مرکبه میاد، آیا منحصر به نظر بعضی یا منحصر به حلیه‌های مرکبه است یا تو حلیه بسیطه میاد. ایشون به همه تعمیم میده از منظر فلسفی و به زیبایی، حالا در جای خودش این بحث رو کردیم، که دیگران از عهده تحلیل فلسفی جریان مواد ثلاث در مطلق قضایا بر نیامدن، ولی ایشون تو اونجا هم متوجه هستش که باید مواد ثلاث رو تو تمام قضایا راه بده، هم تحلیل فلسفی ارائه بده، و اونجا همین کارو کرده، گفته مواد ثلاث تو حلیه های بسیطه یعنی چی از منظر فیلسوف، و مواد ثلاث تو حلیه های مرکبه یعنی چی از منظر فیلسوف، به چه معنایی هستن، تو همه جا ارائه داده. منتها دو تحلیل مختلف برای مواد ثلاث تو حلیه بسیطه و حلیه مرکبه پیاده کرده. در هر صورت اینم تنبیه آخری بود که در فصل اول مطرح.
بله. سوالم که منطق مزخرف سراسر از اینم بحث کنه که اگر اون جهت فضیه با ماده مطابق باشه، یعنی نقیض هم باشه کاذب میشه و الا
اشکال نداره. بازم صفت خود قضیه رو داریم بررسی میکنیم. مثلا این بحث میدونید یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی از مواد در فلسفه بحث میکنید به واقعیت های میرسید، اون وقت بازگردانهاش توی منطق، یعنی گزارهاش توی منطق مورد بررسی قرار میگیره. بحث صدق و کذب قضایی با چی سنجیده میشه؟ قضیه با واقع دیگه. واقع رو کی بحث میکنه؟ یعنی شما وقتی میگید آیا این قضیه اگر مطابق با ماده باشه، راجع مادهش کی بحث میکنه؟ فیلسوف. توجه کردید؟ تازه خود منطقی هم از صدق و کذب بحث نمیکنه. منطقی فقط میگه این قضیه صادق بودن یعنی چی، کاذب بودن یعنی چی. کار نداره که این صادق است یا کاذب. منطقی میگه اگر این جهت مطابق با ماده‌ای باشه که فیلسوف بحث میکنه، وصف این قضیه چیه؟ صدقه. اما اگر این جهت مخالف باشه با اونی رو که فیلسوف بحث میکنه، اینو میگم چی؟ وصف این قضیه چی هستش؟ کاذب هستش. مثلا فرض میگیم که زیدون قائمون بالامکان، الان ثبوت قیام برای زید وجود رابط داره. توجه کردید؟ این وجود رابط چجوریه؟ تعبیر ملا صدرا اینه، آیا این وجود رابط وثیقه که وجوب ازش در بیاریم، یا سسته که امکان ازش در بیاریم، یا باطله، یعنی واقعا این رابط نیست که ازش چی در بیاریم؟ امتناع در بیاریم. همون سفر نگاه بفهمید در بله همین
منطقی رو شما میگید که
نه، ما واقعا قضیه منطقی نیست. این منطقی از نظر جهات بحث میکنه، همین وجوب و امکان امتناع که اینجا بحث میکنیم. و اصلا جالبه که اون جایی رو که مواضع رسمی بحثه که بگن مواد ثلاث از منظر فیلسوف در کجاها راه داره، گفتن فقط در حلیه مرکبه. چرا؟ چون گفتن این وجوب و امکان و امتناع داره کیفیت نسبت محمول با موضوع رو مشخص میکنه. خب از منظر فیلسوف در کجا نسبت وجود داره؟ یعنی وجود رابط در کجا هست؟ فقط در حلیه های مرکبه، نه از منظر لفظ ها. فقط در حلیه های مرکبه صادقه با اون خصوصی گفتیم وجود رابط و نسبت وجود داره. لذا اونا گفتن که مواد ثلاث اختصاص دارد به حلیه های مرکبه. اتفاقا شما نگاه بکنید آخر منهج اول از جلد اول اسفار رو نگاه بکنید، چون بحث وجود رابط اونجا مطرح شده، بلافاصله بحث مواده. حاشیه مرحوم حاجی داره، اونجا نگاه بکنید مرحوم حاجی تو حاشیه میگه میدونید چرا بحث مواد ثلاث رو بلافاصله بعد از وجود رابط آورد؟ چون مواد ثلاث کیفیات وجود رابطه، چون کیفیات وجود رابط هستش، لذا این بحث رو پشت سر هم آورده. اگه ما این حرف از منظر فلسفی دنبال بکنیم، معناش انحصار بحث مواد ثلاث در از منظر فیلسوف فقط به حلیه های مرتبه است. در حالی رو که وقتی میخوان مواد ثلاث رو بحث بکنن، به تعبیر ملا صدرا متبادر الی الذهن به طرف قضایای بسیطه است، حلیه های بسیطه هستش. اصل قضیه این هستش که اساسا مواد ثلاث انحصاری به هیچ چیز اینا نداره، هم در حلیه های بسیطه میاد هم مرکبه. چرا؟ چون فیلسوف از وجود بحث میکنه و وجود عامه. ما تقسیم کردیم وجود را به وجود مستقل و وجود رابط. خب فیلسوف از وجود بحث میکنه، وجود هم یا مستقل از این رابط، مستقل در حلیه های بسیطه میاد، رابط در حلیه های مرکبه میاد. پس مواد ثلاث جریانش در هم حلیه بسیطه است و هم حلیه مرکبه. فصل بعدی که میخوایم شروع بکنیم، خیلی بحث کردیم اینجا، فصل بعدی که میخوایم شروع بکنیم انقسام مواد ثلاث هست به سه قسم. یه نکته مهمی همین آغاز وجود داره که درگیر کرده کسانی که وارد این بحث میشن و اون هستش که شما وقتی میگید مواد ثلاث هر کدومشون سه قسم میشن، یعنی یا به ذاتن یا بالغیرن یا بالقیاس الی الغیر، چون این بحث رو دوستان خوندن باشون واسه. حالا وقتی شما میگید هر یک از مواد تقسیم میشه به این سه قسم، به ذات و بالغیر و بالقیاس الی الغیر، ما موادی که تا خونون خوندیم چی بود؟ به ذاتهاش بود. آیا به ذاتهاشو باز میخواید تقسیم بکنید به این سه قسم؟ این مسئله است که همین اول باید دقت بشه، الان به این نکته متذکر نشده، ولیکن دیگران به این نکته متذکر شدن و در صدد حل و فصل قضیه برآمدن. مثلا خواجه تو تجرید این نکته رو مطرح میکنه، وقتی میخواد بگه این سه تا تقسیم میشن هر کدومشون به سه قسم، میگه وجوب و امکان و امتناع مطلقه، نه همونی رو که اول به عنوان مواد ثلاث مطرح کردیم. چون اونی که به عنوان مواد ثلاث قسیم هم دیگه هستن، اون فقط به ذاتاشه. اونجایی که ما میگیم مواد ثلاث منحصر در ستا هستش، فقط منظور چیه؟ بذات هاست، یعنی واجه بذات، امتناع بذات و امکان بذات. الان این بحثی که داریم مطرح میکنیم، میگیم هر کدومش منقسم به سه قسمه، منظور وجوب مطلقه، وجوب مطلقه یعنی خیلی نزدیک میشه به معنای لغویشون، وجوب مطلقه، امتناع مطلقه و امکان مطلقه. مثلا اگه نگاه بفرمایید در تجرید صفحه 51 مسئله 27، مسئله 27 عبارتشون اینجوریه، میگه فل وجوب ول امکان ول امتناع المطلقه. بعد در ادامه میگه قال ول وجوب شامل للذاتی و غیره و تزل امتناع، و همجور ادامه میده بحث رو، نگاه بحث مطلقه رو مطرح میکنه. لذا ما به این چیز باید توجه بکنیم. تیتر فصل 2 رو نگاه بکنید، الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الثلاث. ببین ایشون مواد ثلاث دیگه، همین مواد ثلاثی که تو بحث کردیم، در انقسام هر یک از مواد ثلاث الا ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر. شای متحری هم در ارتباط با همین چیزی که عرض کردیم در جلد سوم شرح مبسوط منظومه صفحه 85 به بعد توضیحاتی داره که این، حالا فرمایش هایی داره که این حقیقتا انقسام نیست بلکه اصطلاحات مختلف هستش که اشتراک لفظی دارن، حالا در جای خودش. خب آره مطلق نه، اضافه کنید یعنی توضیح بدید، یعنی این مسئله رو، این پرسش رو مطرح بکنید و بگید پاسخش هم این هست. یعنی اینجا که ما مواد ثلاث تقسیم میکنیم، نه مواد ثلاثی که تا حالا بحث کردیم، مواد ثلاث معنی مطلقش، یعنی وجوب مطلق، امتناع مطلق و امکان مطلق داریم بحث میکنیم. حالا مطابق بحث این فصل، هر یک از اینها یا به ذاتن یا بالغیرن یا بالقیاس علل غیرن. چند قسم درست میشه؟ 9 قسم. یه قسم که امکان بالغیر باشه محاله، که به تفصیل راجع به استعالش حرف میزنن. پس مجموعا چند قسم میمونه؟ 8 قسم خواهد موند. ایشون ابتدا شروع میکنه که اصلا به ذات و بالغیر و بالقیاس علل رو معنا بکنه. میگه به ذات در جایی هستش که لحاظ خود ذات فی حد نفسه کفایت بکند در گرفتن چنین محمولی. این میشه چی؟ معذرت میخوام، بحث محمول نیست، یعنی در داشتن اون ماده، لحاظ خود ذات کفایت میکنه در داشتن وجوب یا امکان یا امتناع بدون لحاظ هیچ چیز دیگری. این رو میگیم در واقع به ذات از این مواد ثلاث. اما بلغیر یعنی چی؟ بلغیر یعنی خود ذات به تنهایی، لحاظ ذات به تنهایی کفایت نمی کنه در داشتن یکی از این مواد ثلاث، باید غیری لحاظ بشود تا اون غیر این یکی از این مواد را، مثلا وجوب را یا امتناع را، به این شی بده. خود ذات کفایت نمی کنه، این میشه بلغیر. بلغیاس الغیر یعنی چی؟ یعنی خود ذات کفایت نمی کند برای این که یکی از این مواد ثلاث رو داشته باشد. بله اینجور هم نیستش که غیر علت بشه تا این شی خودش این وصف را، مثلا امکان یا امتناع یا فرض کنید که وجوب رو پیدا بکنه، بلکه به این شکله که اگه این ذات را ما مقایسه بکنیم با شیء دیگر، اون شیء دیگر مستدعی است که این شیء اول این وصف وجوب یا امکان یا امتناع رو داشته باشد. منتها این استدعا استدعای عامه، توضیحش در متن بیشتر عرض خواهم کرد. استدعای عامه، استدعای عام هم اختزا رو میگیره هم احتیاج را. استدعا یا وقتی میگیم این شی مستدعی اوست چون مختزی اوست چون علت اوست، یه وقتی میگیم معلول مستدعی علت، نه یعنی مختزی او هستش چون محتاج به علت او رو میخواهد. استدعا یعنی خواستن، میگیم این چیز مستدعی اوست، یعنی خواهان این هستش که اون هم باشه. این استدعا اصطلاحی است اعم از اختزا، هم اختزا رو میگیره که از نایه علت به طرف معلوله، هم چی رو میگیره؟ هم احتیاج و فقر رو میگیره که از نایه معلول است به طرف علت. حالا در تطبیق رسیدیم، باز توضیح عرض خواهم کرد. حالا فکر میکردم که امروز دیگه دو صفحه میخونیم. خب الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الثلاث الا ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان. هر یک از این مواد الثلاث، یعنی به معنای مطلقش، تقسیم می شود به بالذات و بالغیر و بالقیاس الى الغیر، مگر امکان، که امکان دیگه فقط چی داره؟ فقط بالذات و بالقیاس الى الغیر داره، بالغیر نداره. ینقسم کل من هذه المواد الثلاث الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان. همون تکرار همون تیتره، فلا امکان بالغیر، پس امکان بالغیر ما نداریم. ابتدا 9 قسم متصوره، بعد یه غیر استعالهش اثبات میشه، پس مجموعاً 8 اسم باقی میمونه. ول مراد به ما به ذات، ابتدا میاد این به ذات و بلغیر و بلغیر رو اول معنا میکنه. ول مراد به ما به ذات ان یکون وضع و ذات مع قطع نظر ان جمیع ما ادا، چی داره ما شما؟ ما اداها؟ ما اداهو یا اداها؟ خب آیه جناب استاد آیه فیاضی تصدیق کرده اینا رو به ها، که چون به ذات برمیگرده. مع قطع نظر ان جمیع ما اداها کافیان فتصافه ها. خب مراد به ما به ذات چیه؟ این استش که وضع ذات با قطع نظر از همه آنچرا که غیر از این ذات باشه کفایت می کند در اتصافش به چی؟ به یکی از این مواد ثلاث، مثلا به وجوب، به امکان یا امتناع. پس اتصافش به چی؟ به یکی از این مواد. این در این صورت میگیم چی؟ امکان به ذات، وجوب به ذات و امتناع به ذات. و به ما بالغیر، منظور از به ما بالغیر چیه؟ منظور از ما بالغیر چیه؟ و به ما بالغیر، یعنی والمراد به ما بالغیر، ان لا یکفی فیه وضعها کذلک، کفایت نمی کند در این ما بالغیر وضع ذات به این شکلی که تازه توضیح دادیم، یعنی مع قطع نظر عن جمیع ما ادا، بل یتوقف علی اعطاء الغیر و اختزائه، بلکه متوقف است که غیری در میان باشه، اون غیر بهش امکان بدهد، وجوب بدهد، امتناع بدهد. اعطاء غیر چی را؟ بحث محمول نیستا، بحث همین مواد وصف، وصفی از این اوصاف سگانه به عنوان مواد ثلاث است. اعطاء الغیر و اختزاء. اینجا اختزاء همون اصطلاح خودش داره، این علیت. حالا و به ما بالقیاس الی الغیر، منظور از وجوب، امکان، امتناع بالقیاس الی الغیر چیه؟ ان یکون الاتصاف بالنظر الی الغیر علی سبیل استدعائه الاعم من الاختزاء. مراد از بالقیاس الی الغیر اینه که اتصاف شی به یکی از این مواد ثلاث مثل امکان، وجوب و امتناع در مقایسه با غیر باشه. خب اون غیر رو که لحاظ میکنیم میگیم این حتما باید امکان داشته باشه یا وجوب داشته باشه یا امتناع، البته علی سبیل الاستدعاء، یعنی اون غیر مستدعی این استش که این شی وجوب یا امکان یا امتناع داشته باشه، نه مقتضی به معنی اون بالایی که مطرح کردیم. اگر مقتضی باشه میشه چی؟ امکان و وجوب و امتناع بالغیر. اینجا بحث اختزا نیست، بلکه بحث چیه؟ استدعاه. حالا استدعا خودش دو شاخه داره، یا استدعا از سوی مقتضی نسبت به مقتضا هست، یا از سوی مقتضا نسبت به مقتضی هستش. منتها این خیلی این ظرافت داره، باید توجه بکنیم. این گفتیم استدعا اهم از اختزا هستش، نه یعنی اختزایی که در سطر قبل گفتیم اون رو هم میگیره، چیز دیگر هم میگیره، نه، اون اختزا بلغیر پدید میاره. ما اینجا که استدعا بحث استدعا رو مطرح کردیم، اصلا بحث این نیستش که فرض کنید ما الان از طرف علت داریم میریم به طرف معلول، میگیم معلول واجب بلغیاس الالغیر است به خاطر چی؟ علت. این وقتی ما بحث بلغیاس الالغیر رو مطرح میکنیم، اونی که در نظر گرفتیم چیه؟ اونی که در نظر گرفتیم اینه که نمیخوایم اون وجوبی که از ناحیه علت به معلول داده شده اون رو نگاه بکنیم، اون که وجوب بلغیره، یعنی وجوبی است که واقعا خود اون ممکن دارد و این وجوب رو کی بهش داده؟ این علت. اینو نگاه نمی‌کنیم. میگیم ما وقتی علت رو نگاه می‌کنیم، ما وقتی معلول نگاه می‌کنیم، وقتی می‌بینیم علتش هست پس او هم باید باشد، اما نه به خاطر اینکه وجوب بلغیر داره ها. دقت کنید چی خواستیم الان در بلغیاس الغیر که رسیدیم اونجا به تفصیل باز توضیح میدم. ما در وجوب بلغیاس الغیر، امتناع بلغیاس الغیر، امکان بلغیاس الغیر که مطرح میکنیم، بحث استدعا را داریم. استدعا موردن میپوشونه اقتضا را و میپوشونه چی را؟ احتیاج را، موردن. اما نه اینکه محتوای اقتضا اینجا اعمال بشه ها. نمیتونم اون دقتی که خواستم عرض بکنم رسوندم یا نه، ولی بعدا تو بلغیاس الغیر که رسیم اونجا دقیقا نشون میدیم که چی میخوایم بگیم. نکته مهمی هست. بله، مثالشون همه داره، تمام مثال ها رو، تمام مثال ها به تفصیل آمده. یعنی که همینی که میگیم هم بعدن میاد مثالش بخونیم. و به ما بالقیاس الالغیر ان یکون الاتصاف بالنظر الالغیر علا سبیل استدعائه، یعنی بر سبیلی که این غیر استدعا دارد اون شیء اول را، چون استدعا دارد اون شیء اول را، حالا یا امکان یا وجوب یا امتناع شکل میگیره. الاعم من الاقتضا، که این استدعا اعم از اقتضا، یعنی استدعا این خواستن میتواند از طریق مقتضی به طرف مقتضا باشه، میتونه از طرف مقتضا به خاطر احتیاجش نسبت به چی باشه؟ مقتضی باشه. اما نه اینکه محتوای اقتضا و علیت رو اینجا پیاده بکنیم. خب تا اینجا اومدن چیکار کردن؟ به ذات و بلغیر و بلغیات غیر رو به طور کلی توضیح دادن. حالا وارد تفصیل قضیه میشن. ساعت هایی شد زنگ نمیزنه. السلام علیکم و رحمت الله.